سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. نمایندگان مجلس دهم سوگند یاد کردند. عربستان سعودی میگوید هیئت ایرانی با خودداری از امضای توافقنامه سازماندهی حجاج به تهران بازگشت. و نیروهای امنیتی عراق مانع از تجمع دوباره هواداران مقتدا صدر در منطقه سبز بغداد شدند. دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز شنبه با حضور حسن روحانی و صادق آملی، رؤسای قوای مجریه و مقننه و همچنین شماری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی آغاز به کار کرد. در این مراسم فرماندهان سپاه و ارتش، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیئت دولت، استانداران و سفیران کشورهای مختلف حضور داشتند. مجلس دهم در حالی آغاز به کار می‌کند که رایزنی‌ها درباره ریاست این مجلس بین علی لاریجانی، رئیس پیشین، و محمد رضا عارف، برگزیده نخست تهران، تا ساعتی پیش از افتتاح نیز ادامه داشت. از 290 کرسی مجلس دهم تا کنون 287 نماینده مشخص شدند. وزارت حج عربستان سعودی اعلام کرد هیئت ایرانی که برای مذاکره در مورد حج امسال به این کشور سفر کرده بود بدون امضای توافقنامه به تهران بازگشت. وزارت حج سعودی با اشاره به اینکه هیئت ایرانی پیشنهادهای مطرح شده در مذاکرات از جمله ویزای الکترونیکی و تقسیم مساوی حجاج بین هواپیماهای سعودی و ایرانی را نپذیرفته، جمهوری اسلامی را مسئول حضور نیافتن زائران ایرانی در حج دانست. با این حال سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، گفت بندهای توافقنامه مغایر با حفظ حرمت و کرامت زائران ایرانی بود. آقای اوحدی در این حال گفت ریاض برای نشان دادن حسن نیت خود تا روز یکشنبه فرصت دارد. نیروهای امنیتی عراق روز گذشته برای متفرق کردن هواداران مقتدا صدر که قصد ورود به منطقه سبز بغداد را داشتند اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. با وجود هشدار حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، برای موکول کردن تظاهرات به بعد از عملیات فلوجه، با این حال صدها تن از معترضان روز جمعه در مرکز بغداد دست به تجمع زدند. عملیات نیروهای دولتی عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش از چند روز پیش با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی آغاز شده است. در خبری دیگر، سرهنگ استیو وارن، سخنگوی ائتلاف بین المللی، به رهبری آمریکا اعلام کرد ماهر البیلاوی، فرمانده داعش در فلوجه، روز چهارشنبه بر اثر حملات هوایی کشته شده است. 150 کارشناس بهداشت و درمان در نامه‌ای به سازمان بهداشت جهانی با اشاره به خطرات ناشی از شروع ویروس زیکا خواستار تعویق یا انتقال المپیک برزیل شدند. این کارشناسان در نامه سرگشاده خود با یادآوری عوارض بیماری زیکا از قبیل تولد نوزادانی با سرهای کوچک، از سازمان بهداشت جهانی خواستند تا دلایل علمی برای لزوم تعویق یا انتقال مسابقات از شهر ریو دو ژانیرو به محل دیگر را در اختیار مسئولان المپیک بگذارد. مسابقات المپیک قرار است در ماه اوت، حدود دو ماه دیگر، برگزار شود. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در تازه ترین گزارش فصلی خود اعلام کرد ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند بوده است. در گزارش آقای آمانو که دیروز منتشر شد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلوگرم و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئولیت نظارت فنی بر پایبندی ایران به رعایت برجام را دارد و هر فصل یک بار گزارشی در این باره ارائه می کند. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. روز خوش.
اعتیاد به مواد مخدر و بازپروری معتادان در ایران، موضوعی که هنوز هم با حرف و حدیث و مناقشه همراهه. این که اصلاً معتاد باید چکار کنه و چطور باید به جامعه برگرده. سلام، من بنیامین صدر هستم. این هفته هم با این مجله اجتماعی رادیو فردا، مجله جامعه، با شما هستم و با هم نگاه میکنیم به آسیب مراکز ترک اعتیاد اجباری برای معتادانی که به صورت داوطلبانه دست به ترک اعتیاد نزدن و مطابق قانون مجرم شناخته شدن. مجرمانی که به همه گروه‌های اجتماعی تعلق دارن و جرمشون در وهله اول اونطوری که قانون میگه آسیب به خودشون و خانواده‌هاشون هست و بعد از اون به جامعه. اما آیا اونها واقعاً مجرمن؟ یعنی باید مثل یک مجرم با اونها برخورد بشه؟ مطابق ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که داوطلبانه به مراکز درمانی مراجعه نکردند، بعد از شناسایی باید به اردوگاه‌های ترک اعتیاد اجباری انتقال داده بشن. در این برنامه می‌بینیم که در این مراکز ترک اعتیاد اجباری چه کمبودها و مشکلاتی وجود داره. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات HIV AIDS در ایران، همین چند روز پیش هشدار داد که بیشتر مراکز اجباری ترک اعتیاد در ایران استاندارد نیستند. و از این هم که بگذریم، جمع کردن تعداد زیادی معتاد در یک مکان خطرهایی رو برای اونها میتونه به همراه داشته باشه. اونطوری که رئیس مرکز تحقیقات HIV AIDS به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته، جمع کردن اجباری معتادان در یک مکان دست کم در کشورهای اروپایی مدت هاست که منسوخ شده، چرا که میشه اغلب اونها رو در مراکز کاهش آسیب گذری درمان کرد. اونطوری که رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران اعلام کرده، قطعا در اردوگاه‌های ترک اعتیاد بیماری‌های عفونی ایجاد میشه، چون برخی از معتادان قبل از اینکه شناسایی بشن و به زور به این مراکز منتقل بشن، مبتلا به HIV مثبت یا همون ایدز یا هپاتیت هستن. اما اینکه ما تعداد زیادی معتاد رو از سطح شهرها جمع کنیم و به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد اجباری ببریم، آیا هدفش سالم سازی جامعه است؟ حسین غازیان، پژوهشگر اجتماعی، معتقده که نگاه ستادی و ضربتی بیشتر برای پنهان کردن حضور معتادان از سطح شهرها انجام میشه و کارایی لازم رو برای برخورد با پدیده اعتیاد به خصوص در طبقات آسیب پذیر و فرودست جامعه نداره.
برخورد با پدیده اعتیاد در مجموعه تشکیلات اداری ما یک موضوع سازمانی خاص برای یک ستاد هست، ولی این موضوع اعتیاد مثل موضوع تورمه، مثل موضوع بیکاری، پدیده فرابخشیه و کل نظام تصمیم گیری رو باید درگیر خودش بکنه، ولی به هر دلیل تا به حال این اتفاق نیفتاده، بنابراین اون بخش نمیتونه این کار رو انجام بده. سه تا ضعف مهم هم در این زمینه وجود داره. یکی این که ما تحقیقات جامع و مستمر و کاربردی در این زمین نداریم. تحقیقات هم در حوزه دانشگاه انجام میشن. اونهایی که تحقیقاتی هستن که با دولت و این ستاد ارتباط دارن مستمرن انجام نمیشن و اغلب هم جامع نیستن. بنابراین در یک فضای مبهمی از تصمیم گیری مسئولان قدم میزنن. موضوع دیگه این هستش که در مورد دو جنبه توجه جدی نشده. یکی موضوع پیشگیریه که خودشون هم اذعان دارن به این موضوع، و مسئله جلوگیری از تولید و عرضه است. هیچ کدوم از این دو عرصه با موفقیت توام نبوده. این سه تا ضعف مهم همراه با اون مشکل بنیادین باعث شده که این چرخه بیش از 4 دهه است که در حال تکرار هست. وقتی طرف برمیگرده به جامعه و باز دوباره مسئله بیکاری براش مطرحه، مسئله اشتغال، مسئله طلاق و ده ها مسئله دیگه‌ای که باش نمیتونه روبرو بشه به شیوه های دیگه، ناچار پناه میبره به مواد مخدر.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال کنید.
کاهش آسیب با زندانی کردن جور در نمیاد. بیشتر افرادی که در حوزه کاهش آسیب‌های اعتیاد به مواد مخدر فعالیت می‌کنند، معتقدند که نگاه جرم‌محور و قضایی به اعتیاد و معتاد به دستگیری اون ختم میشه و مجازات رو جایگزین درمان می‌کنه و در عمل هم اونطوری که تجربه نشون داده نتیجه مثبتی نداشته. همین چند ماه پیش سعید صفاتیان، یکی از مسئولان پیشگیری و مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر در ایران، از افزایش 10 برابری معتادان خیابانی در 8 سال گذشته خبر داده. اما چرا درمان معتاد توصیه میشه و مجازات توصیه نمیشه؟ چون به تعبیر مهرداد درویشپور جامعه شناس، نگاه مجرمانه به اعتیاد بیفایده است.
در درجه اول باید 2 مفهوم رو از هم جدا بکنیم، یکی مفهوم جرم، یکی مفهوم کجروی اجتماعی. هر کجروی اجتماعی الزاماً به معنای جرم تلقی نمیشه. قربانیان جرائم اجتماعی میتونن یا بیمار تلقی بشن یا به عنوان کجروی اجتماعی شناخته بشه، اما الزاماً این اون رو ناگزیر میکنه که به عنوان جرم نگاه کنیم. قضاوت جامعه راجع به اینکه اینها چقدر بیماری است، جرم، اصلا زشت، کریهه، در نوع برخورد به اون تأثیر داره. و جامعه دموکراتیک در جامعه آزادتر، جامعه لیبرالتر، جامعه‌ای است که در واقع سعی میکنه با این مسائل با تساهل برخورد کنه و به جای اینکه قربانی رو آماج حملات خودش قرار بده یا از جامعه دور بکنه، سعی میکنه کمک بکنه به اینکه اینها با این مشکلات خودشون مقابله بکنن و امکان شانس مشارکت در اجتماع رو پیدا کنن، نه حذف شدن از اجتماع و به گوشه پرتاب شدن.
بیشتر آمار و اطلاعات رسمی تعداد معتادان در ایران رو حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر اعلام میکنن. آماری که چند سال هست از طرف مقامهای مسئول اعلام میشه و با آمارهای دیگه‌ای که خود اونها اعلام میکنن همخوانی نداره. اما از این آمار و ارقام که بگذریم، میل و کشش به سمت مواد مخدر، به خصوص مواد مخدر صنعتی، چرا این همه در ایران مسئله ساز شده و مقامهای مسئول مدام درباره اون صحبت میکنن؟ به خصوص گرایش جوانها به این موضوع، تا جایی که حتی برخی ورزشکارهای حرفه‌ای هم قربانی اون میشن. فاریا بارلاس، روانشناس بالینی، در مصاحبه با ما دلیل این گرایش و کشش رو بیشتر واکنش به فشارهای اجتماعی میدونه، فشارهایی که بیشتر از طرف حاکمیت اعمال میشه.
این باعث میشه که مخصوصا جوانها همیشه در حال واکنش نشون دادن باشن، همیشه در حال یک حالت دفاعی و حالت سرکش داشته باشن در مقابل هر چیزی که حس میکنن یک المنت زورگویی درش داره، که متاسفانه در ایران هم زیاد هستش. سرکشی یا واکنش نشون دادن به دلیل این هست که میخوان حس کنترل بر روی مسائل شخصی خودشون رو به دست بیارن و در بسیاری مواقع به صورت یه سری رفتارهای زیان‌آور اینجوری که فرد بر روی خودش اعمال میکنه. ما این رو در مورد جراحی‌های زیبایی که در ایران میبینیم به صورت یک مشکل به نظر من با این مسئله مواجه هستیم، یعنی نمیتونیم یک اعتدال داشته باشیم، یعنی یک تعادل درستی وجود نداره. هر کدوم از این رفتارهای مکانیزم دفاعی اگر از حد خودش خارج بشه خشونت محسوب میشه، در مورد اعتیاد که اصلا مسئله حد هم وجود نداره.
مشکل در دسترس نبودن یا نداشتن آمار و اطلاعات در ایران فقط به تعداد دقیق معتادان خلاصه نمیشه، به طوری که اگر نه همیشه ولی در اغلب مواقع آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی ثابت هستند و حتی در یک دوره 10 ساله هم تغییر چندانی نمی‌کنند. موضوعی که خودش میتونه نگران کننده باشه و خیلی از تصمیم‌گیری‌ها رو بیفایده یا حتی مشکل ساز بکنه. برنامه جامعه این هفته هم اینجا به پایان میرسه. ممنونم از اینکه همراه این برنامه بودید. من بنیامین صدر تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.